وقت عاشقی بچه ها و این یکات به خون کلاشت به بیدون می سوز دلم یارب یارب تو می سوز برا خشکی لب تو جانا بپذیر سهم زینب تو دو تا دست گل برات آوردم عشق من هنوز نبودم تو خیمه هنوز من سر لشگر تب تا به لبه پشت از قرطم اومدیم که آخرش برات بمیریم فقط توی امیر و ما فدایی امیریم ما اومدیم و دست خالی از درت نمیریم باید تباس خون اکبر رو
شنوندگان عزیز و ارجمند، حوالی ساعت 11:31 هست. مشرف هستیم در کربلای معلا در چهارمین روز از ماه محرم در روز جمعه. اجازه بدید در محضر امام حسین علیه السلام یک فرمایش ارزشمند از ایشان در مورد مرگ با عزت و حیات با ذلت رو تقدیمتون کنم. امام حسین علیه السلام فرمودند مرگ با عزت بهتر از زندگی در ذلت است. مرگ بهتر از زندگی با ننگ است و ننگ و عار بهتر از وقوع در جهنم است. به خدا قسم عار و جهنم برای ما وجود ندارد. حالا اینکه مرگ با عزت مصداقش چی هست، خود امام حسین علیه السلام برای ما معنا کردند. شهادت بالاترین مصداق مرگ با عزت است. خدایا در محضر امام حسین دعا میکنیم که رزق ما هم قرار بده مرگ با عزت رو که شهادت در راه خدا هست با تأثیر به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. امروز که چهارمین روز از ماه محرم هست، ما یه توفیقی پیدا کردیم در برنامه نفس مطمئنه که میزبان یک مادر بزرگوار شهید باشید. کسی که این توفیق رو داشته فرزندی رو متولد کنه به اذن الهی، او رو در مسیری تربیت بکنه که نهایت مسیر زندگیش شهادت در راه خدا باشه. یعنی یه جوری این بچه رو تربیت کرده که برسه به مرگ با عزت، به حیات ابدی. درود به این مادر بزرگوار، درود به همه مادران شهدای عزیز که همه اونها نقش ایفا کردن، مثل حضرت ام البنین سلام الله علیها تربیت کننده فرزندانی بودند که یاری کننده و ناصر دین خدا بودند. خوش به سعادتشون. مادر بزرگوار شهید عزیز گرانقدرمون میلاد بیدی مهمان امروز ما هستند در کربلای معلا. ما در خدمت شما سلام عرض میکنم و تسلیت میگم ایام ماه محرم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله والاموات بل احياء عند ربهم يرزقون. از همینجا سلام میدم خدمت همه بزرگواران رادیو قرآن و من این توفیق رو پیدا کردم که بعد از سالها با مساعدت و یاری دوستان عزیزان مجددا به کربلای معلا بیام و از نزدیک حرم معصومین رو زیارت کنم. در رابطه با ماه محرم میخوام راجع به فرزندم بگم که ماه محرم برای ایشون جز ماهای بسیار عزیزی بودش که ایشون حساسیت‌های خاص خودش رو مطرح می‌کرد.
بله.
مثلا گاهی وقتا می‌شدش ما می‌رفتیم هیئت‌ها، جاهای مذهبی، سخنپای سخنرانی‌ها، ایشون میگفتش که توی این هیئت‌ها شرکت نکن مگر اینکه نکته به نکته حواست به صحبت‌های سخنران‌ها باشه. و این حساسیتش از این رو بود که میگفتش که احتمال اینکه گاهی وقتا منافقای داخلی بیان نکات انحرافی رو توی سخنرانی‌هاشون مطرح کنن و همین مسئله باعث بشه از خان مردم به انحراف بیفته خیلی زیاده و ما باید با روشنگری خودمون وقتی پای صحبت‌های سخنرانا میشینیم خیلی دقت کنیم که مبادا خدشه‌ای به اسلام و کسانی که تو این ماه محرم میخوان به این شکل اسلام رو زنده نگه دارن پیدا بشه. میلاد از بچگی علاقه خاصی به قرآن، علاقه خاصی به جاهای مذهبی داشت و همین مسئله باعث شده بود که تمام زندگیش رو مو به مو از روی اصول قرآنی پیاده کنه. زمانی که ما میرفتیم توی هیئت، میلاد همیشه دوست داشت اولین نفر باشه که پای صحبت‌های سخنران یا مداح میشینه و ما خب چون قسمت زنونه بودیم معمولاً من میدیدم که فرزند من یه چپیه میندازه دور شونش و وقتی صحبت از روزه ابو عبدالله میشه شونه های فرزند من شروع میکرد به لرزیدن و شدت گریه‌هاش به حدی بود که من مادر وقتی از تو قسمت زنونه توی مانیتور گریه های فرزندم رو میدیدم اولا که بهش قبطه میخوردم چون واقعا از من پیشی گرفته بود، ولی از یه طرفم به خاطر اینکه میدیدم به شدت داره گریه میکنه من توی قسمت زنونه من گریه میکردم به خاطر گریه های بچم و این مسئله باعث میشد خب بیشتر ما از میلاد درس بگیریم. درسته من مادر بودم، درسته تربیت وظیفه من بود، ولی گاهی وقتا فرزندای ما به درجه میرسن، به حدی میرسن که اونا شروع میکنن به ما آموزش دادن. بله،
این حاصل تربیت. درسته،
دقیقا.
مادر ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم، حیفم میاد بخاطر اینکه شنونده های عزیز با میلاد بیشتر آشنا بشن. چند تا مطلب رو نگم. میلاد بیدی سرگروه و مربی شجره طیبه صالحین در شهرستان ملارد بودند.
بله.
در پایگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در حوزه شهید اینانلو و مستشار نظامی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و سوریه بودند.
بله.
یعنی آقا میلاد شهید القدس هستند.
بله.
در لبنان و سوریه خیلی خدمات انجام دادند و منشأ اثر بودند و در حمله تروریستی پهپادهای اسرائیلی در زاهیه بیروت به ساختمانی در شامگاه سه‌شنبه در 3 ژوئیه 2024 در لحظه ترور شهید گرانقدر حزب الله لبنان شهید فؤاد علی شکر در ساختمان مجاور به شهادت رسیدند. من همینجا از فرصت استفاده کنم، الان در لبنان یه مقدار اوضاع نابسامانه و متاسفانه حجم زیادی از آتش داره بر سر شیعیان لبنان در جنوب لبنان ریخته میشه. نه. که جا داره امروز از امام زمان بخوایم که خودش عنایت بکنه.
نشتا.
توی این شرایط منطقه ما، در توی این اتفاقات اخیری که باهاش روبرو بودیم، توی این شرایط جنگ رمضانی که ما داریم، آقا میلاد از جوانهای برومند و انقلابی بود که در ملار در واقع رشد کرد و به مرحله ای رسید که تونست نقش آفرین باشه در یک اتفاق بزرگ. سرلشکر پاسدار شهید حسین سلامی در پیامی که برای شهادت آقا میلاد میدن اشاره میکنن که این نکته خیلی مهمی هست که تلاشهای سترگ و مجاهدانه آن شهید ارجمند در عرصه های دفاع از انقلاب و نظام اسلامی و سیانت از امنیت و آرامش این سرزمین در رویارویی با توطئه‌های دشمنان ایران و ایرانی و کمک و همراهی با مجاهدان امت اسلامی در میدان مبارزه با رژیم جلاد، جنایتکار و اشغالگر صهیونی برای همیشه ماندگار و الهام بخش جوانان غیرتمند و انقلابی امروز و فردای میهن اسلامی به ویژه نسل جدید پاسداران انقلاب خواهد بود و این اتفاق اتفاق ارزشمندی. من بسنده میکنم. آقا میلاد متولد چه سالی بود مادر؟
73
بود، یعنی نسل سومی انقلاب اسلامی بود. نه. که مشرف شده بود به لباس پاسداری. نه. خیلی از وجوه زندگانی امثال آقا میلاد رو هم ما نمیتونیم بگیم چون اینها یک زندگی امنیتی داشتن و خارج از مرزها به عنوان مستشار نظامی خدماتی انجام میدادن که مونده ما تا حالا متوجه بشیم که اینها چه کارهایی انجام دادن. و اینطوری شد که به فیض شهادت نهاد شد. آمیلاد بیدی مادر، اگر ما بخوایم تو چند تا جمله، خب الان عده‌ای از جوانهای ما بالاخره دارن میشنون، تو فضایی هم که در جنگ 12 روزه اخیر ما به وجود آمد و جنگ رمضان،
نه.
حالا من نمیدونم چه حکمتی داشت نسل سومه های ما هم با فضای دفاع مقدس و فضای جنگ و اتفاقات اون آشنا و معنوس شدن، اگه و ارادت ها به شهدا، اصلا این بعثتی که اتفاق افتاد به فرموده امام شهید ما یه انقلابی ایجاد کرده، بیش از 110 شب هست مردم توی خیابان هستن، پای کار انقلابشون هستن و قیام بزرگی انجام دادن و ایشالا قرار هست مردم ایران یه اتفاق بزرگ و تاریخی رو توی این مقطع رخ بدن و انجام بدن. اگر بخوایم آقا میلاد رو ویژگی هاش رو اشاره وار بگیم، 1, 2, 3, 4, 5، چه نکاتی رو میشه در موردش بیان کرد مادر؟
من از میلاد این ولایت مداریش و این سرسختیش و علاقه و اهمیتش به کشورش رو خیلی دوست داشتم، نه تنها به کشور خودش، حتی به کشورهای مسلمان یه علاقه خاصی داشتن. مثلا هر مشکلی که توی کشور رخ میداد مثلا نمیگفتش که اینجوری میشه یا نمیشه، ما اجازه نمیدیم منافقین رخنه کنن، ما اجازه نمیدیم بیگانگان وارد کشور بشن. این احساس مسئولیت پذیری میلاد برای من خیلی جالب بود. از این رو من میخوام به ملت‌های کشورهای مسلمان یه پیامی رو بدم. ملت‌های بزرگ تو روزهای آرامش شناخته نمیشن. عظمت یک ملت زمانی آشکار میشه که در برابر سختی‌ها و تهدیدها و فشارها قامت راست کنن و امید خودشون رو از دست ندن. مردم ایران بارها در طول تاریخ نشون دادن که در برابر حوادث و بحرانها با وحدت و همدلی ایستادگی می کنند و هرگاه دشمنان گمان می کنند که می تونن اراده این سرزمین رو تضعیف کنند، فرزندان این خاک با ایمان، غیرت و فداکاری پاسخی در خور دادن. امروز هم پیام ما روشنه، ما ملتی هستیم که از سختی ها نمی هراسیم، از آینده ناامید نمی شیم و برای حفظ عزت و استقلال و سربلندی کشور خودمون تلاش میکنیم. قدرت حقیقی یک ملت نه در سلاح بلکه در اتحاد مردم، ایمان به آینده و عشق به میهن نهفته شده. ایران سرزمین مردمانیه که در روزهای دشوار کنار همدیگه ایستادن، زخمای هم رو التیام میدن و با امید راه فردا رو میسازن. ما فرزندان تاریخی بزرگ هستیم و باور داریم که هیچ تهدیدی نمیتونه اراده ملت رو در هم بشکنه. همچنین اینو من برای کشورهای مسلمان و همسایه های یک کشور میگم. ما میگیم توی سختی ها و فشاره که کشورهای مختلف، مسلمون های کشورهای مختلف باید با اتحاد و همبستگیشون اجازه ندن یک وجب از خاکشون به دست بیگانگان بیفته و ایمان واقعی و همبستگی دولت‌های مسلمان در زمان سختیه که به چشم میاد. و من این اراده ملت خودمون رو که شبها حتی بیش از 110 روزه بله. که توی میادین دارن تجمع میکنن، واقعا میگم این اراده رو تحسین میکنم و امیدوارم این اتحاد و همبستگی هیچ وقت تموم نشه.
انشاءالله این نتیجه خونهای افرادی مثل آقا میلاد شما هست که بله. مبعوث شدند، پای کار انقلاب موندند، جان فدا شدند، از خون خودشون گذشتند، ایثار کردند، رفاه طلبی رو ترجیح ندادند به این که بخوان به هر قیمتی زندگی بکنند.
دقیقاً
ترجیح دادن خودشون در سختی باشن، از رفاه طلبی و آرامش دنیا دور باشن، اما دین خدا رو کمک بکنن و احیا بکنن. خوش به سعادتشون، به شما تبریک میگم که توفیق دارید و به عنوان یک مادر شهید امروز در کربلای معلا و در محضر امام حسین علیه السلام هستید و شما سربلند این مسیر هستید. حیف که فرصت نداریم بیشتر در خدمتتون باشیم. ممنونم و قدردانم که به همین اندازه در خدمت شما بودیم. بزرگواری کنید، برای همه دعا کنید مادر، برای ما هم دعا کنید مثل آقا میلاد عاقبت بخیر بشیم.
انشاءالله همه مسلمانای جهان به خصوص کسانی که واقعا تلاش دارن میکنن برای ملتشون واقعا عاقبت بخیر بشن.
الهی آمین.
من در آخر فقط از خانواده های عزیز میخوام اگر میخوان بچه هاشون به سعادت واقعی برسن حتما اونا رو با قرآن مانوس کنن و راه و چاه زندگی رو از طریق قرآن بهشون آموزش بدن.
حاج خانم، به عنوان سوال پایانی میشه یه دعا بفرمایید برای همه شنونده های نفس مطمئنه که الان دارن صدای شما میشنون؟
بله، من برای شنونده های عزیز آرزو میکنم که حال دل همشون خوب باشه.
الهی آمین.
و تمام سختی هایی که پیش اومده و همین مشکلاتی که اگر وجود داره با تحمل بردباری یکی یکی از سر بگذرونن و امید و توکلشون از دست ندن.
الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم، قدردان حضور شما هستم. تحت قبه شریف دعا بفرمایید برای همه عزیزان، برای مردم ایران، برای صبر در دل خانواده های شهدا، برای برون رفت ما از این شرایط و پیروزی اسلام و قرآن عزیز و سربلندی رهبر ما. انشاءالله ویژه دعا بفرمایید. همراهان عزیز و گرانقدر، همچنان در خدمت شما هستیم، با هم مقطعی از تلاوت مرحوم مصطفی اسماعیل رو خواهیم شنید که آیات 27 تا 30 سوره مبارکه فجر رو قرائت خواهند کرد.
یا ایتها النفس المطمئنه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
يا رحمة الله الواسعة يا ابن الزهراء، حسين جان، مولا جان، محرمتون رو دوست داریم، چون نشان ز عالم آوارگی نبود هنوز که ساخت عشق تو آوازه جهان ما را. یا امام حسین، محرم به ما یه نظری کن، دستمون رو بگیر که حتی برای یک ثانیه و یک لحظه از شما جدا نشیم. یا ابا عبدالله، خداوند حفظ کنه حاجی شیخ جعفر آقای ناصری رو که من پدر بزرگوارشون رو مرحوم حضرت آیت الله ناصری رحمت الله علیه رو یاد بکنم. به گردن همه ما حق دارند در محضر امام حسین علیه السلام. ایشون میفرمایند محرم باید خاصیتش این باشه که انسان تکان بخوره. ایام محرم اگر شرایطش پیش بیاد خیلی اثر میگذاره، منتها اگر انسان از افرادی نباشه که قرآن فرمود فمستکانو لربهم و ما یتزرعون، یعنی اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع می کنند. خیلی این مهمه ها، توجه کنیم. گاهی خدا بر اثر غفلت و سیاهی دل تضرع و گریه رو از انسان می گیره. طرف دلش می خواد گریه کنه اما نمیشه، دلش نمیشکنه. در محرم جا داره که انسان بیشتر بنشینه، کار کنه، مطالعه کنه در مورد حضرت امام حسین علیه السلام، چه در منبر، چه در روزه، چه در زیارت، چه در توسل، تا اون حالت بکا بر او غلبه کنه، براش پیش بیاد. و اون وقت هست اگر این اتفاق براش افتاد دیگه نباید اون رو رها کنه و باید در طول سال اون رو نگه داره. حسین جان، دیشب شب جمعه شما بود، دیشب شب حضور انبیا و اولیا و صلحا و شهدا و پیامبران و فرشتگان و کروبیان و همه عالم هستی در کربلا بود. با احتیاط عرض میکنم، در روایت هستی شب خود خدا هم مهمان کربلا بود. عجیب بود کربلای معلا، فضیلت بسیار عجیبی شب جمعه زیارت امام حسین علیه السلام داره. یادتون بودیم، دعاگوتون بودیم، نایب زیارتون بودیم، میخوایم بخشی رو تقدیمتون بکنیم در مورد فضیلت این شب و این زیارت از بیان سرور ارجمندم استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عالی.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
محبت اهل عرفان کرد ما را، به نازم عشق انسان کرد ما را. محبت اهل عرفان کرد ما را، به نازم عشق انسان کرد ما را. میان حق و باطل مانده بودیم، حسین آمد مسلمان کرد ما را. میان حق و باطل مانده بودیم، حسین آمد مسلمان کرد ما را. شعار آمود، ذکر آمود، دم داد، جدا بودیم، سلطان کرد.
شب جمعه شبیست که بدون اسم ابا عبدالله الحسین اصلا نمک نداره. در روایت داره تمام اولیا و انبیا کربلا هستن. مرحوم علامه امینی از امام صادق نقل میکنه که امام صادق به شاگردش مفضل ابن عمر فرمود یا مفضل، میخوایی با تمام ملائکه مقرب و غیر مقرب خدا مصافحه کنی؟ گفت نه امی عبد رسول الله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل، میخوایی با تمام انبیا اولوالعزم و غیر اولوالعزم خدا مصافحه کنی؟ گفت بله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل، میخوای با علی و اولاد علی مصافحه کنی؟ مفضل گفت بله یا رسول الله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. بعد امام صادق یه چند لحظه سکوت کرد، معلوم بود یه مطلب مهمی میخواد بگه برای که حواسش رو جمع بکنه. مفضل یه چند لحظه سکوت کرد، بعد فرمود مفضل میخوای خدا رو ملاقات بکنی؟ گفت نه یا رسول الله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه. کسی که حسین رو در کربلا زیارت بکنه گویی خدا رو در عرش زیارت کرد. چه خبره، چه خبر هستش اونجا؟ که من زار الله فی عرشه. زیارتش رو هم ساده گرفتن، گفتن حتی اگر یک سلام هم تونستید بدی، حتی در این السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات، یعنی یا سید الشهدا، اگر دینداری ما هستیم، اگر کوسوی از دین در دل ما هست، به یمن شماست، به یمن شما هست که ما دیندار هستیم. فقط ازشون میخوایم که روتون رو بر نگردونید. وقتی سلام بهتون میدیم شما کریمید، این کار رو نمیکنید. شما کریم هستید، جواب سلام ما رو بدید و انشالله که این گوشها قابل او بشه که این جواب سلام رو بشنه. من توسلم سلامیست به سر مقدس سید الشهدا که اون سر بالای نیزه رفت، من و شما مسلمان شدیم، من و شما نشستیم اینجا دور هم دیگه، بچه هاش کتک خوردن، ما راحت نشستیم اینجا. به خدا قسم هر موقعی که یه عجبی، یه غروری یه موقع میاد آدم رو میگیره، یاد این میفتن بابا بچه های ما حسین کتکشو خوردن، ما داریم تو ناز و نعمتشیم، ما داریم استفادهشو میبریم.
خب خدا رو شکر میکنیم در شرایطی در کربلای معلا مشرف هستیم که ما هم فیض حضور در شب جمعه رو داشتیم. امیدوار هستم که مشمول همین نکاتی که سرور ارجمندم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عالی بیان فرمودند قرار بگیریم. شب جمعه کربلای عالی مقام شبی پر از حس، شبی پر از نگفتنی ها، الحمدلله رب العالمین. الهی که رزقتون بشه و مشرف بشید. ما نایب زیارتون هستیم مردم عزیز، شنونده های خوب برنامه نفس مطمئنه. بعد از برنامه من توفیق دارم به اتفاق همکاران عزیزم که دارن زحمت و خادمی این برنامه رو تقبل میکنن، مشرف میشیم محضر امام حسین علیه السلام، نماز ظهر و عصر رو به جماعت میخونیم در حرم مطهر. بعد از اون من مشرف میشم تحت قبه شریف، دعاگو هستم، زیارتنامه میخونم. انشالله امروز هم مشرف شدم توفیق پیدا بکنم دو رکعت نماز هم به نیابت همه شما، به ویژه شمایی که الان همراه ما هستید و دارید ما رو میشنوید، قرائت خواهم کرد و همکاران ما در پخش رادیو قرآن و سایر بخش‌های رادیو قرآن همتون رو دعا می‌کنیم و انشالله این رزق خدمت برای شما و ما برقرار باشه الالعبد، در ذریه‌مون، در نسلمون، تا عالم هستی برقرار هست الا یوم القیامه انشالله. خب حوالی ساعت 11:54 تهران هست، قاری محترم قرآن مؤذن و قاری حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی قبله تهران که ثواب زیارتش مانند ثواب زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، آقا مجتبی محمد بیگی الان پیش روی من هست در محضر ابا عبدالله حسین علیه السلام. خوش آمد میگم، سپاسگزارم که در برنامه هستید. به زیارتتون قبول
باشم. سلام علیکم و رحمت الله. من به عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی آقای آبی عزیز و همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو قرآن، توفیقی محضر شما این محضر حضرت ابا عبدالله حسین، حضرت ابا الفضل عباس و شنوندگان عزیز رادیو قرآن.
هممون در محضر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مشرف هستیم. قبطه میخورم به شما.
سلامت باشید.
از حرم به حرم.
بله.
توفیق خدمت در حرم. اینجا هم توفیق خدمت محضر سید شهدا علیه السلام.
ما که لایق
شبم ظاهرا حرم مسلم جعفر مشرف.
بله بله. دیروز بله سامرا رفتیم. بله.
به به.
صبح اتفاقا دعاگوی شما و عزیزان شرمنده نجف بودیم. جاتون
خیر. چه رزقی.
الانم بله. الانم محضر حضرت سید شهدا. توفیق ما که لایق نیستیم، ولی اینقدر کرامت دارن این خاندان که توفیقشون نصیب ما شد. الحمدلله.
الحمدلله. امروز تلاوت قبل از اذان ظهر کربلا رو به صورت زنده جناب آقای مجتبی محمد بیگی انجام خواهند داد. بفرمایید چه آیاتی رو آماده کردید؟
ان شاء الله آیات سوره اسراء، آیات 33 سوره اسراء. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
همون آیه‌ای که بالای ذریح مطهر سید شهدا علیه السلام نقش بسته.
درسته؟ بله همون آیه.
عجب هنرمندان ایرانیای عزیز تلاش کردن. خدا رحمت کنه استاد فرشیان.
بله روحش
شاد. یاد کنیم خادمون رضا استاد فرشیان.
بله.
که الهی نور بباره به قبرشون و حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در همین لحظه ویژه ایشان را عنایت بکنن در عالم برزخ. چقدر توفیق بزرگی آدم اینطوری از خودش اثر بگذاره. یا امام حسین به ما هم بده از این رزقا، یه اثری از خودمون بگذاریم تو این عالم هستی که هر کس این اثر رو میبینه یاد شما بیفته و همه زندگیمون وقف شما باشه. خب وقت رو نگیریم، اگر موافق باشن شنوندگان عزیز بشنویم تلاوت آیات 23 تا
33
اسراء، 30 تا 34 سوره مبارکه اسراء رو توسط قاری محترم حضرت عبدالعظیم حسنی در کربلای معلا جناب آقای مجتبی محمد بیگی به افق چهارمین روز از ماه محرم الحرام در کربلای معلا. بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ومن قتل مظلوما